امروز به بهانه حادثه تلخ و حادثه جانکاه، مصیبت بار، حادثه ای که هیچ وقت از تاریخ لکه ننگش پاک نخواهد شد و بزرگترین مصیبت است برای جامعه اسلامی و شیعی، یعنی هشتم شوال، تخریب گلستان بقی، حرم ائمه بقی، دور هم نشستیم. من اول به حضرت رضا علیه السلام این روز رو تسلیت میگم، به امام زمان تسلیت عرض میکنم و از علی ابن موسی رضا میخوام که خودشون دعا کنن به زودی زود، به زودی های زود، انشاءالله لکه ننگ وهابیت از ممالک اسلامی پاک بشه. اونتا یک مقدمه رو من در این باب خدمتون تقدیم میکنم و محوریت بحث امروز من یک روایتی است از امام صادق. این روایت رو تقدیم نسل جوان مستمعین عزیزم خواهم داشت که یکی از همون خطکشای مهمیه که تا آخر عمرمون باید با این روایت زندگی بکنیم و همیشه نسب العینمون باشه. قصه وهابیت یا بهاییت یا فرقه های زاله دیگه، اگر کسی بخواد نقد و بررسی دقیق داشته باشه باز باید مراجعه کنه به آیات قرآن و روایات که این مرداب کدوم مردابیه که این پشه های مالاریای مفسد رو تولید میکنه، که یکی از پشه هاش وهابیته، یکی از پشه هاش بهاییته، یکی از این پشه های این مرداب که میکروب ها رو منتقل میکنه و خیلی رو آلوده میکنه و به امراض گوناگون مبتلا میکنه، یکیش صوفیگریه. ما اول این مرداب رو بشناسیم و ببینیم برای خشکوندن این مرداب چیکار باید بکنیم. جلسه گرفتن و لعن کردن و نفرین کردن و دعا کردن برای نابودی این فرقه های ضاله یکی از صدها کاریه که میتونیم بکنیم، ولی بسنده بکنیم به این جلسات فقط عاقلانه بله نیست. لازم هست ولی کافی نیست. قرآن کریم بیش از 100 مورد در مورد توطئه یهود آیاتی رو پروردگار متعال نازل فرموده بر قلب نازنین پیغمبر و مسلمان ها رو به خطر یهود به خصوص متذکر شده. من یک روایتی دیدم خیلی عجیبه، اگر کسی بخواد این روایت رو بفهمه، یکی از کتابایی که باید حتما مطالعه کنه کتاب دنیا بازیچه یهود، نوشته دانشمند شهیر، مرجع عالی قدر، محقق و مؤلف کم نظیر، مرحوم آیت الله العظمى سید محمد شیرازی است، که اگر کسی این کتاب رو مطالعه کنه تازه میفهمد یهود یعنی چی، صهیونیست یعنی چی، چرا قرآن اینقدر رو اینها مانوف داده، چرا اینقدر تو روایات نسبت به یهود و خطرات یهود ائمه اطهار علیه صلوات الله تذکر داده. اون کتاب رو بخوانید متوجه میشید. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود علی جان، اون روایت که میخوام عرض بکنم اینه، اگر خدا یهودی ها رو 1000 بار قطعه قطعه بکنه و دوباره بعد از کشته شدنشون زندشون کنه، زیر بار ولایت تو نخواهند رفت، از بس لجبازن نسبت به تو و مکتب تو. وقتی به مولای ما این همه تعصب دارن و لجبازشون به این اندازه است که اگه خدا 1000 بار قطعه قطعه شون کنه و دوباره زندشون کنه زیر بار نخواهند رفت، مسلما رحم به شیعی که یا علی میگه هم نمی کند، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. منتها تکنیک صهیونیست رو و یهود رو و حربه هایی که تا به حال به کار برده اینا رو باید شناسایی کرد که یهود از موقعی که به وجود آمد و یک به یک فتنه هاشون رو و خطراتی که داشت در نسبت به دین و مکتب وحی، اگر از طول تاریخ از زمان موسی تا الان رو شما بررسی بکنید متوجه میشین اینا حساب شده دقیق میان جلو. مثل ماها فله‌ای برخورد نمیکنن، کیلویی برخورد نمیکنن، رو چیزی که نتونن سرمایه رو، رو چیزایی که نتونن استفاده آنچنانی داشته باشن سرمایه گذاری نمیکنن. من اصفهانی بگم، پولشون رو حروم نمیکنن، وقتشون رو حروم نمیکنن، وقت بی خودی نمیگذارن. اگر اومدن روی یک چیزی توقف کردن، مطمئن باشید هزار جاشو پاییدن و هزاران بهره برداری ازش خواهند داشت و الا پول خرجش نمی کردن. الان شما نگاه کنید ببینید، اسرائیل تیم فوتبال نداره، خرج پول خرج توپ نمی کنه، خودشون ورزش می کنن، سوار ماشین تا بشه نمی شن، بیشتر با دوچرخه پیاده روی. شما یهودی رو که نگاه کنید غالبشون اینا اضافه وزن ندارن، گوشت قرمز نمی خورن، داروهای شیمیایی نمیخورن، نوشابه که اصلا، دخانیات که حرفشو نزن، هر چیزی که مرگ رو جلو بندازه و سلامتی اینها رو به خطر بندازه اصلا پاک میکنن تو اون سبد خوراکیشون، به قول خودشون اصلا تو زندگیشون چیزی که مرگ رو جلو بندازه براشون نیست. قرآن هم میگه، میگه یکی از ویژگی هایی که یهودی دارن اینه که اگه خدا هزار سال هم عمرشون بده باز از مرگ میترسن و دنیا رو خیلی دوست دارن، میخوان خیلی عمر کنن. ولی مخها رو میخرن، بهترین متخصصین و بهترین پزشکان عالم رو اینا به استثمار و استعمار خودشون در میارن، قوی ترین و مجهزترین اتاقهای جراحی و عمل در بیمارستانهای آنچنانی مال صهیونیسته. دانشمندان و کسایی که آیکیوشون بالاست، حافظه خوبی دارن، ذهنهای عالی دارن، اهل نبوغن، اهل تفکرن، تولید فکر دارن، پیشنهادهای خوبی میدن، مدیریت آنچنانی دارن، خاصن اینا رو به هر کلکی هست میارن تو دایره خودشون قرار میدن. پول خرج چیزی که استفاده برای یهود نداره نمی کنه. یک کتابی من میخوندم چند وقت پیش، کشکولی بود، خیلی جالب بود. وقتی من این لطیفه رو خوندم یاد یهودی افتادم که چرچیل یه بار توی یکی از این شهرهای اسلامی داشت رد میشد، سر زور بود، یه وقت یک صدای خیلی بلندی از معزنه مسجدی، خیلی صدای اونچنانی بلند شدی، پرید بالا، ترسید، پرسید این سر صدا چیه؟ گفتن اینا اذان میگن. گفت چی میگن؟ گفت میگه الله اکبر. گفت برای ما که ضرر نداره؟ گفتن نه. گفت پس بذار بگه تا حنجرش پاره شه. یعنی چیزی که برای یهود ضرر نداره اتفاقاً سرمایه دوش نمی کنه، و اگر به نفعشون باشه ولو پوستش هم اسلامی باشه کمک می کنن، ولو ظاهرش اسلامی باشه دامن بهش می زنن. ظاهرش اسلامی باشه، مثلا یه عده‌ای بیان به نام امام زمان ابن الحسن بگن، ولی با این تفکر که تو کاری نداشته باش رفیقت فاسده یا نه، تو فقط خودتو نجات بده، امر به معروف نکن، نهی از منکر نکن، دلت برای کسی نسوزه، آگاهی نده، بیداری نباشه. اتفاقا پولت میدن تا هر هفته صبح جمعه دانوت به تو بخونی، ترکم نشه، بیدارت هم میکنن، یک صبحانه مفصل هم بهت میدن، میگن بشین روزی 3000 و 500 بار بگویم ابن الحسن کجایی، من آمدم گدایی. ولی تو کاری با سیاست‌های صهیونیستی نداشته باش، کاری نداشته باش برای اینکه جوون رفیق داره معتاد میشه، داره مثلا ترک تحصیل میکنه، داره بیدین میشه، داره فاسد میشه. تو کاری با کسی نداشته باش، فقط تو ابن الحسن بگو برام ما ضرر نداشته باشه، ما کمکت هم میکنیم. تو یا حسین بگو اما حیات من ذله نگو. یا حسینی که بیداری توش نباشه یهود استقبال میکنه، اما اگه قرار شد مدرسه امام حسین مدرسه احیاگری باشه، جمون وقتی پا منبر میشینه یزیدی های زمان رو بشناسه، سامری های زمان رو بشناسه، خطراتی که اسلام ناب رو داره تهدید میکنه اینا رو بشناسه، حواسش رو جمع کنه و چنان غیرتمند تربیت بشه که زیر بار ظلم نره، زیر بار فساد نره، تا بتونن چنین جلساتی رو تعطیل میکنه، تحریم میکنه، تهدید میکنه، از بینش میبره. من در یک جمله میخوام بهتون بگم و برم سراغ اصل مطلب. یهود یه بار دیگه میگه پول برای چیزایی خرج میکنه که برای کارایی پول میده که فایده براش داشته باشه. سرمایه گذاری برای چیزایی میکنه که بتونه استفاده ببره. استفاده یهود سر چیه؟ اینا چی میخوان از ما؟ چرا در این دنیا با این همه مکتب، با این همه مذهب، با این همه فرقه فقط سراغ تشیع میاد؟ مگه ما چی داریم که اینقدر با ما دشمنی میکنن؟ یهود با سنی هیچ کاری نداره، هیچ کاری نداره. یهودی ها فقط و فقط رو کره زمین با تشیع کار دارن. بله برای مسیحیت هم نقشه میکشن، ولی جبهه اول کیه؟ شیعه اثناعشری. با شیخیه کاری نداره، اتفاقا خیلی هم رفیقن، چون در دل این شیخیه بهاییت رو درست کرده. با سنی هیچ کاری ندارن، چون با همین سنی ها وهابیت رو علم کرده. با شیعه های نادانی که علیشون رو از خانقا گرفتن نه از حوزه های علمی شیعی کاری ندارن، اتفاقا خیلی هم استقبال میکنن، چون تصوف رو اینا دامن زدن. ولی با شیعه 12 امامی ناب حواس جمع زرنگ تیزبین پیرو عالم و مرجعیت و فقه و فقاهت با او کار دارن، رو برنامه های شیعی برنامه ریزی میکنن که چی کار بکنن، که ما رو خل سلاحمون بکنن، که ما رو از مسیری که داریم طی میکنیم منحرفمون بکنن، که یک مسیری شبیه مسیر تشیع درست کنن که سر بزرگان شیعه هم کلا بره، عوام الناس که گیج، از خصیصین هم اشتباه بکنن، خواص هم حالیشون نشه، کلا رو رفته سرشون. یعنی یک راهی فوتوکوپی راه امیرالمومنین، یک مسیری شبیه مسیر تشیع درست بکنن و مردمی که دارن در اون مسیر واقعی حرکت میکنن در مسیر شبه واقعی قرار بگیرن و به جایی برسن که یهود میخواد برسن، نه امام زمان، نه سید الشهدا. امروز چشاتون رو باید باز کنید. امروز ما به بهانه تخریب بقیه دور هم نشستیم که مسئول تخریب بقیه کیه؟ درست وهابیت آمدن بقه ها رو خراب کردن، اما آیا وهابیت دشمن اساسی ماست یا نه وهابیت پشه مالاریاست که از اون مرداب گندیده صهیونیست یهودی تولید شده و الان داره حمایت میشه؟ حواستون جمع باشه. اگر ما خواستیم پدر وهابیت رو در بیاریم باید یه برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم، یک هوشمندی دقیق میخواد. اگه خواستیم پدر بهاییت رو در بیاریم باید خیلی حواسمون جمع باشه که به انحراف و اعوجاج کشیده نشیم، چون خیلی یهود زرنگه، کسای دیگه رو میندازه جلو، خودش میره تو تاریکی میشینه ولی تو روشنایی رو میپاد، دم لا تله نمیده. وهابیای احمق فکر کردن که دارن سنت واقعی رسول الله رو اجرا میکنن، حالیشون نیست که شدن مهره یهودی که قرآن کریم این همه آیه برای دشمنی یهود بیان کرده. همین وهابیایی که میگن حسبنا کتاب الله، فقط قرآن، فقط قرآن، فقط قرآن، تو همون قرآنی که اینها قبول دارن ولی بهش توجه نمیکنن، کاری رو میکنن که یهود سودش رو میبره. و من معتقدم اگر سخنانی امروز من رو جوانان وهابی هم بشنون، ولی به شرطی که دست از تعصبشون بردارن و عرایض منو دقیق روش دقت بکنن، اونها هم دست از این مسلمان کشی بر میدارن. کارایی نمی کنن که پوستش به ظاهر به قول خودشون اسلامی است، ولی مغزش کاری دارن میکنن که یهود بشکنشو میزنه و با دمش گردو میشکنه. وهابیت باید بفهمد مهره استعمار است، نه مسلمان رسول الله. حالا یهود حرفش چیه؟ قاچکار بکن. من از خودم نمیگم، با سند عرض میکنم. آیون سال 1375 شمسی ما، یعنی حدود 13 سال پیش، در اسرائیل یک جلسه‌ای گرفته شد که یک هفته اون کنگره و اون نشست طول کشید و از بزرگترین مورخین و اساتید تاریخ شناس دعوت به عمل آمد. منتهی میزبان کی بود؟ یهود بود. ولی میزبانی که مهمونا نمیدیدنش، میزبانی که صابخونه رو مهمونا ندیدن، اما این مهمونی رو اونا تشکیل داده بودن تحت عنوان شیعه شناسی. که شیعه چی میگه؟ حرفش چیه؟ چرا اینقدر ما شیطنت میکنیم، خرج میکنیم، استفاده آنچنانی نمیبریم؟ 1400 ساله با تشیع داریم مبارزه میکنیم، بزرگترین علماش رو تیکه تیکه کردیم، مثل شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث، علمای بزرگی رو با توطئه های آنچنانی و با شبهاتی که پخش کردیم خانه نشین کردیم و توسط خود شیعه ها خانه نشین شده. ولی باز شیعه هنوز جلوه‌گری داره، هنوز این شیعه نور داره. اینا نون کجا رو میخورن که تمام دنیا بسیج شدن برای ریشه کم کردن این مکتب، اما نمیتونن نتیجه بگیرن؟ هر کسی نظر خودش رو گفت. نتیجه اون جلسه دو تا کلمه، همه گفتن تشیع زنده بودنش و پویا بودنش به خاطر دو جریان مهم. و ما اگر خواستیم تشیع رو از حالت پویایی در بیاریم، از این تأثیر جدا کنیم، از این شاداب بودن بیرون بیاریم، از این زنده بودن بیاریم بیرون، باید رو این دو جریان کار کنیم. و اگر دقت کرده باشید تو این 10-13 ساله سایت ها رو ببینید، تمام تیرها به خاطر همین دو قضیه است. نگاه کنید شبکه‌های ماهواره رو ببینید، تمام حملاتشون به این دو قصه است. چرا؟ چون برنامه‌ای ریخته شد که صاحب اون برنامه صهیونیست بود و الان دنیا بازیچه یهوده. آمریکا هم کاری رو میکنه که یهود میپسنده، اروپا هم در مسیری قرار گرفته که یهود میپسنده، دنیا بازیچه یهوده. تمام رئیس جمهورهای دنیا، حتی خیلی از ممالک اسلامی که خودشونو مسلمان میدانن اما یهودی اند و خبر ندارن، صهیونیستند و نمیدانن، یا میدانن برو نمیاره. گفتن شیعه دو تا جریان حفظش کرده. یه مثالم زدن، گفتن شما شکر رو، شیرینی رو از شکر بگیرید چی میمونه؟ بفرمایید. شوری رو از نمک بگیرید چی میمونه؟ اگر این دو قصه را، اگر این دو جریان را، اگر این دو خصوصیت را از تشیع گرفتید، همه چیزش رو گرفتید. گفتن یک جریان قرمز است، یک خط سرخ است که اینا پشت سر دارن، و یک خط سبز است که پشت روبرو دارن. جریان قرمز، جریان سبز، جریان قرمز و خط سرخ کربلای حسینه. اینا تا کربلا رو نگاه میکنن و مجالس ابی عبدالله رو با شکوه اجرا میکنن و تا جوان پای منبر و در جلسات ابی عبدالله مینشیند، یهود که هیچ کسی هیچ غلطی نمیتونه بکنه. حسین پشت سر و دو خط سبز مهدویت، یا صاحب الزمان، امید به امام زمان داشتن. این دو متر آمدن رو دو قصه کار کردن، یک حسین ابن علی، دو مهدی فاطمه. عمده برنامه ریزیشون رو این دو قصه است. خب چه کنیم؟ تعطیل کنیم؟ ببخشید، نور امام حسین کی میتونه تعطیل کنه؟ مگه نخواستن تعدیل بکنن؟ اگه تعدیل میخواستن، یعنی میتونستن، میکردن. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله امامی، از مکه برگشته بودن از عمره، فرمودن خلاصه جاش خیلی مناسب نیست، ولی جاشو نشونتون میدادن که تو مسجد الحرام یکی از این وهابیا رو دیده بود، از آخونداشون رو، بعد تو مسجد الحرام. خب نمیدونم آیت الله امامی شما دیده بودید ندیده بودید، خیلی با ابهت و خیلی زیبا و یعنی یکی از آخوندهای خیلی خوشگل و نورانی و سید جلیل القدری و یعنی هیچ، یعنی طرف اگر واقعا از مسلمان هم نبود، آقا رو میدید دوست می‌داشت بهش سلام بکنه، خیلی نازنین بودن. خدا رحمتش کنه، واقعا چهره بنی هاشمی بود، واقعا بنی هاشمی. خدا رحمتش، خیلی دوست داشتنی بودن، خیلی. گفتن نشسته بودن این وهابیه، گفت بود شما ظاهرا بهتون میاد از علمای بزرگ شیعه باشید. والا بزرگ و کوچیکش مهم نیست، شیعه هست. بعد ایشون میفهمودن که من بهش گفتم که میشه من یه سوال کنم؟ تو رو به خدای این کعبه اگر ایمان داری راست شو بگو، تو رو به خدای کعبه، به پیغمبر به قسمت بدم که میگی ما تفاقا فورت کنم چی بده؟ اینا همه میگن مرد، تموم شد. خب اگه مرد، پس چرا تو تشهداتون مستحب دیدنم دیدید یا نسونی وقتی تشهدان شد اینجوری جوری میکنم، این دیگه چی چیه؟ تو به خدای این کعبه قسم میدم راست شده چی بگم؟ تو شما 1400 ساله بر علیه شیعه دارید کار میکنید، خصوصا این زمان، پول، نفت، این همه ماهواره، این همه شبکه، این همه سایت، این همه کتاب، این همه فعالیت، چطور نتونستید نتیجه بگیم؟ گفت با تمامیت عصبانیت چنان دستشو برد بالا، خامون رونه پای ما که فهمود به جدم پنج انگشتش رو پای من کبودیش مونده، کفر پای من، گفت امان از این آشورای شما، پدر ما رو در آورد، امان از این آشورای شما، اما اون از این حسین شما، پدر ما را در آورد. 365 روز دنیا را در بوق و کرنا میکنیم با تبلیغات خودمون، زمین و آسمون رو بمبارون میکنیم، یک صبح عاشورا میاد تمام زحماتمون. ما خودمون نمیدونیم ایا حسینی که میگیم اثرش چیه، اما دشمن میفهمد و میداند. ما خودمون نمیدونیم، دقیقا مثل یک مریضی که هیچی هم پزشکی نمیدانن ولی رجوع کرده به یک دکتر متخصص، وضعش هم خیلی بده، خیلی حالش بده، اما دارو داروی اصله، میخوره میبینه هی حالش بهتر میشه، نمیدونه این دارو چیه، نمیدونه تأثیرش چیه، خودش هم حالیش نیست که اصلا این دارو رو کی تولید کرده، موادش چیه. چیه مثل همون مریض میمونه که رجوع به متخصص کرده، شربت یا حسین رو داره میخوره، از تمام امراض، از تمام آلودگی ها داره نجات پیدا میکنه و نمیدانه این دارو چه دارویه. دشمن رو دو جریان داره سرمایه گذاری میکنه، یک حسین ابن علی، دو قصه امام زمان و مهدویه. بذار کار کرد، جلسات سید الشهدا آمدن، توقف کردن، حساب شده کار کردن، به تک تک مراسم های عزاداری شبهه گذاشتن. از پیراهن مشکی که می پوشیم گرفته تا گریه، تا سینه، تا زنجیر، تا گل مالیدن، تا سر شکستن، تا پا برهنه تو بیابونا و خیابونا دویدن، تا داد زدن، تا هر چیزی، تا پرچم، تا علمش، تا شربتش، تا چایی که میدیم، به هر چیزی گیر دادن و ذهنها رو مشوش کردن و یه عده نادون هم کمک صهیونیست کردن و متاسفانه یه نتایجی هم بردن. به پیرن مشکی گیر دادن، گفتن کراهت داره، برای چی میره مشکی بوشی؟ حتی یه مش احمق آمدن گفتن حسین ابن علی به آرزوش رسیده، باید سفید بپوشیم، باید شیرینی بدیم، باید شربت بدیم. حسین ابن علی آرزوش رسیده، برای چی مشکی میپوشید؟ گریه میکن. من این همین هر دیگه دهانم اومد بیرون از تلویزیون جمهوری اسلامی، خودم شنیدم شروع کردم. پیلن مشکی که راحت داره، به عدد دانشجوان بیچاره ما، مظلوم ما، بدونه که برن بپرسن از استادی که دو دانشگاه مریض بود، فی قلوبهم مرض، و اینا دلشون برات دل مردم سوخته بود که آقا دل میمیره. عجب ترانه نمیمیرونه، خیلی جالبه، ترانه آدم گوش بکنه و موسیقی به خدا میرسه، اوج میگیره، به معراج میره، اما پیراهن مشکی تو محرم پوشیدن دل رو میمیرونه. تنبک و داریه و دف و نی و سنتور و این آتاشقال ها روح انسان رو تجلی میده، اما پیراهن مشکی میمیرونه. یعنی برخلاف آیات قرآن و روایات. خب ببخشید یک سوال، اگر صحبت از کراهت میکنید، حلال و حرام و واجب و مستحب و مکروه، پشوانش باید یا آیه باشه یا روایت باشه، درسته؟ ما میگیم این کار مکروهه، باید بگیم یه حدیثی، روایتی، ولی همطور که نمیتونی بگیم مکروهه، که پشت این مکروهه یه قال از صادق و قال الباقریه، سنت پیغمبر باید باشه. کجاش مکروه؟ میگیم امام صادق بمونه. خب امام صادق بعد چی گفته؟ حالا من براتون یه تیکشو میگم که چرا امام صادق فهمیدن این لباس مشکی چیه؟ علت کراهتی که آقا فهمیدن سیاسیه. چون زمانی که بنی العباس به حکومت رسید، همون امام مشکی های سیاسی که با شعار و پرچم یا لسارات الحسین کلاه سر مردم گذاشتن و بنی امیه رو کنار زدن و خودشون بر علیه قدرت نشستن و جنایاتی کردن که بنی امیه موفق به اون جنایات نشد، با عمامه مشکی و لباس پیغمبر و فرزند پیغمبر بودن، 5-6 معصوم رو کشتن. همون بنی العباس جانی، همون بنی العباسی که قاتل امام صادق شد، قاتل امام باقر شد، موسی بن جعفر رو سیاه چال انداخت، 14 سال تو سیاه چال ها، روزی 3 بار 4 بار با شلاق امام کاظم رو پذیرایی ازش میکردن، همون بنی العباسی که ائمه ما رو یک به یک معصوم کردن و کشتن، همونا آمدن رنگ رسمی دولتشون رو رنگ مشکی و سیاه قرار دادن، پرچمشون هم گفتن مشکی، اونم به خاطر عزای ابی عبدالله. امام صادق فرمود رنگ سیاه پوشیدن در غیر از محرم و سفر کراهت داره. چرا؟ برای که ما نمیخوایم شما متلبس بشید به لباس بنی العباس، برای که قاطی با اونا نشید. هر کی مشکی برای حسین میپوشه، محرم و سفر بپوشه، اما در تمام روز سال کراهت داره. چرا؟ چون وقتی شما پیرن مشکی پوشیدید میگن این هم مال کیان؟ بنی العباس. کراهت سیاسیه، و الا پرده یک کعبه برای چی مشکیه؟ تمام بنزای ضد گلوله سلام الله علیه اجمعین همش مشکیه، بنزاتون مشکی باشه که راحت نداره به پیراهن نوکر امام حسین گیر بدید. ما میدونیم کجا تو میسوزه، ما میدونیم، بهونه میکنیم. اون پیراهن مشکی که جوان ما بر علی عبدالله میشه کور میکنه چشای شما رو، پدرتون رو در میاره. در شما دلتون برای قلب ما سوخته، شما دلتون برای ما. ما از دسته کسانی هستیم که میگیم موسیقی دل آدم رو میمیرونه، از موسیقی و ترانه است آدم به جهنم میره نه به خدا میرسه. ولی با این پیراهن مشکی شب اول قبل دوتا ملک وقتی میبینن که این نوکر حسین است، خدا میگه برید کنار، خودم میدونم و گریه کنه حسینم، خودم میدونم و مشکی پوشه حسین. شما دلتون برای ما نسوزه. اومدن رو گریه ها کار کردن. بر چی گریه میکنید؟ دین ما مگه دین دل مردگیست؟ امیرالمومنین فرمود و سلاح و هل بکا. اتفاقا قرآن کریم میفرماید یکی از چیزایی که نعمت الهیست که ما به هر کسی نمیدیم، به انبیا دادیم، به ابراهیم دادیم، به اسماعیل دادیم، به انبیای خودمون دادیم، به اولیا و صلحا دادیم، اینه که وقتی آیات قرآن رو میشنون گریه میکنن. تفیض من الدمع من الحزن دما، اشک از چششون میاد. هر گریه ای که کراهت نداره و دل مردگی نی. بله گریه برای دنیا کردن نمازم باطل میکنه. کسی نماز بخونه تو نماز بگه، تو نماز داره نماز میخونه بگه خدای من یه چک دارم ولی صادرات فردا داره وا میخوره، خودت درستش باطله. گریه کنه بخواد که چه خونش تنگه، گریه کنه چرا ماشینش مدلش پایینه، گریه کنه که چرا مثلا بچهش مریضه، گریه کنه برای که چرا زنش قهقه رفته، گریه کنه برای یک چیزای دنیا، اما گریه کنه